أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه 49 جلسه 71 از مباحث کتاب شریف نهج البلاغه. این خطبه پیرامون مباحث کلامی و توحید پروردگار و وصف صفات پروردگار کریم میچرخ، یعنی اسماء حسنای الهی در این خطبه مورد بحث قرار گرفته و صفات ثبوتیه پروردگار بیان شده. در مورد اینکه چرا ائمه اطهار و امام علی علیه السلام با اینکه حاکم بودن به این جنس از سخنان می پرداختن، خودش یک نکته ای داره، اونم این است که حاکم و حکومت اسلامی فقط متکفل دنیای مردم نیست، فقط متکفل بحث مادی و نان شب مردم نیست، بلکه متکفل تغذیه روانی و تغذیه افکار امت هم هست. از این بابه که ائمه اطهار رسول مکرم علیهم افضل الصلوات والسلام همشون در این موضوع ها ورود کردن و حتی تقسیم بندی خطبه های نماز جمعه هم همین مسئله رو نشون میده که یه خطبه به مسائل عبادی میپردازه، یه خطبه به مباحث سیاسی و مباحث روز می‌پردازه. یعنی اسلام می‌خواد اینها رو در کنار هم داشته باشه. و یکی از شاخصه‌هایی که برای تشخیص حاکم خوب باید مردم در ذهن داشته باشن همین حاکم الهی، حاکم اسلامی، حاکمی که به هر دو بُعد توجه کنه. معاویه گفت که ما با کاری به نماز شما نداریم، به روزه شما نداریم، ما خواهیم حکومت خودمون بکنیم. خب مسئله توحید بنمایه و ریشه تمام اعتقادات اسلامی، یعنی همه فروع، اصول و جوانب اسلام در حوزه نظری و در حوزه عملی همشون ریشه در توحید دارن. یعنی اگر شما یک خدای درستی را، خدایی با قرائت اصیل و ناب اسلامی در ذهنتون شکل بگیره، این موجب این میشه که اعمال شما از شبهه خالی بشه، این موجب این میشه که اعمال شما دارای مغز باشه، نماز شما دارای توجه باشه. این در صورتی اتفاق میفته که شما خدا را آنطور که هست و آنطور که خودش میخواهد بشناسید. زمانی ما میخواهیم خدا را بشناسیم، ولی برامون فرقی نمیکنه که از چه راهی بشناسیم خدا را. آیا این راهی که ما خدا را از او میشناسیم، این راه راهی است که خود خداوند آن را امضا کرده. اون افرادی که میخواهند از خدا به ما شناسایی بدهند، اینها خودشون خدا را از کجا شناختند؟ الان بسیاری هستند که میگن که آقا ما میریم در فلان کلاس ها شرکت میکنیم، در کلاس موفقیت شرکت میکنیم، در کلاس آداب زندگی شرکت میکنیم، اتفاقا در اثر اون کلاس نمازخوان هم شدیم. اما ما این رو صحیح نمیدونیم. ادعی میگن که آقا شما چطور صحیح نمیدونی، در حالی که ما باید به گفته نگاه کنیم نه به گوینده. این در مورد علوم تجربی و علوم ریاضی صادره، فرقی نمیکنه برق رو کی اختراع کرده یا کشف کرده، فرقی نمیکنه که فلان معادله رو کی حل کرده. خب شما اطلب العلم ولو بسی ولو من منافع، فرقی نمیکنه، استفاده کن. ولی در علوم انسانی که وابسته به روح شماست، هم حسن فعل لازم است، هم حسن فاعل لازم است. امام صادق علیه السلام فرماد دروغ میگوید کسی که گمان میکند از شیعیان ماست، در حالی که به غیر ما تمسک میجوید. این در کجا میگه؟ اینه در جایی میگه که عده‌ای میخوان از راه امثال حسن بصری ها به حقیقت دین برسن. یعنی حسن فعلی و حسن فاعلی هر دو لازم در علوم انسان. پس از همین روز که ائمه اطهار به این مسئله توجه می‌کنند و مباحث توحیدی، معاد شناسی، نبوت، امامت، عدل، غیر و اینها رو طرح می‌کنند، رها نمی‌کنند. نمیگه اگر من حاکمم خب همین کافیه دیگه. نماد ستایش خداوندی را سزاست که اسرار نهانها آگاه است و نشانه های آشکاری را در سراسر هستی بر وجود او شهادت می‌دهد. حالا اینجا یک تعبیر دیگه هم مطرح کردن و یک قول دیگه را هم پذیرفتن در ترجمه، که یعنی که به یک ترجمه این که خدا خودش را در بطن امور پنهان کرده است. بدین معنا که می‌فرماد که خداوند از گاه گفته شده است که بطنه در اینجا به معنی مخفی و پنهان کردن است، یعنی خداوندی که اسرار نهان به وسیله او پنهان شده. و ادعی میگن که خدا در اسرار نهان پنهان است. حالا یه حالا دعبمون این نیستی، حالا بخوایم خیلی به اختلاف ترجمه ها و اختلاف بکنیم در اصل ترجمه. مهم این است که الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، فرقی نمی کنه، هر دوتاش از صفات کمالیه الهی، از صفات جمالیه و ثبوتیه الهی.
چه اینکه خداوند از اسرار نهان آگاه باشد، عالم الغیب و شهاده باشد. اینو قرآن قبول میکنه. اینکه خداوند در خفیات مخفی باشه، یعنی خداوند پوشیده شده به یک اسراری باشه، این هم باز قبول. در اصل ماجرا چیزی رو عوض نمی کنه. و نشانه های آشکاری در سراسر هستی بر وجود او شهادت می دهند. این خیلی مهم. خداوند چون خالق هستیه و موجودات دیگه مخلوقند و چون مخلوقند از خالق اثر گرفتن، لذاست که همیشه خط و ربطه. خالق در مخلوق دیده میشه و مهمترینش وجود داشتنش. یعنی مهمترین دلیل بر وجود خداوند وجود خود موجودات، همون موجوداتی که بعضن مثل ما فاعل مختارن و شک میکنن در وجود خدا. اصل وجود گرفتن ما خودش مهمترین دلیل بر وجود خداست. تو ما میدونیم که وجود از خودمون نیست و از دیگری. و هر محدثی دلالت میکند که یک حادثه. هر چیزی که حرکت میکند دلالت میکند که یک حرکت دهندهی در پشت این هست. دلیلیست که بیان شدنش قبلا هم عرض شده زیاد لزومی نداره، ولی اصل این است که در دنیا هیچ چیزی جلیتر از خداوند نیست، هیچ چیزی روشنتر از این نیست که او خالق است و ما مخلوقی و او هست. اینکه او هست از همه چیز روشنتره. با اینکه استدلالات فراوانی کردن، ولی وقتی به وجدان مراجعه میکنی میبینی که تنها چیزی که احتیاج به استدلال نداره اثبات خداوند، چون انسان از درون فریاد میکشه که من نیاز دارم به این که اصلا با یک قدرت ماورایی ارتباط بگیرم و تغذیه بشم. همین نیاز، همین احساس خلأ، همین بافتن خدایان دیگر، همین شرکی که درست کردن، همون کفری که درست کردن، همون پنبه در گوش گذاشتن، انگشت ها رو در گوش فرو کردن، خودش مهمترین دلیل بر وجود خداوند. اگر شما این نیاز رو احساس نمی کردی چرا رفتی بت ساختی؟ اگر شما این صدا آزارت نمی ده چرا دستت در گوشت کردی؟ این صدا بس به تو نهیب می زنه. خدا به تو نهیب می زنه. خدا در درون توه. تو لحظه به لحظه با او در ارتباطی. اون لحظه به لحظه به تو وجود میده، پس قابل فرار کردن نیست. در ادامه میفرماد هرگز برابر چشم بینندگان ظاهر نمیگرده. خب که حضرت موسی داشت اون داستان رو، که این رو هم باید بگیم، دامن حضرت موسی علیه السلام از این گونه مباحث پاک است و منزه است، چون او رسول است و نبی است و پیامبر اولوالعزم است. اون میداند که خدا را نمی شود در قالب جسم دید، ولی فشاری که بنی اسرائیل آوردن او از خدا خواهشی کرد که اون صاعقه آمد و کوه از بین رفت و خدا بهش قبلا گفت لن ترانی، هرگز مرا نتوانی دید. این هرگز مرا نتوانی دید از باب این نیست که خدا بخل می کند که شما من را نبینید، نه، موضوع این است که اون ظرفی که می خواد این حجم از وجود رو دریافت بکنه در ممکنات جا نمیشه. زندگانی ما خودمون موجود ممکن هستیم، موجود ممکن در قالب امکان زندگی میکنه، در قالب مکان و زمان زندگی میکنه، در قالب بعد و مسافت زندگی میکنه. این موجود ممکن و این قالب امکانی عقلا محال است که بتواند موجود واجب رو در بر بگیره. این ظرف قابلیت پذیرش به هیچ عنوان نداره. درست است که یکی از نامهای خداوند تبارک و تعالی متکبره، در سوره حشر داریم، اما نه تکبری که به معنای عدم توجه به مخلوقات و نوعی کبری که ما در نظر میگیریم باشه. خداوند متکبر کبیر، دارای کبریاییه، به خاطر اینکه واجب الوجوده، خاطر اینکه خداست. همین خدا انسان گاهن شاید براش این شبهه القا بشه از سمت شیطان که آخه این خدا چیه که ما باید در مقابلش سجده بکنیم؟ چرا باید سجده بکنیم؟ این شبهه خیلی خطرناکیه. اینو باید در نظر بگیری که خدا اون جنس تکبری که شما در نظر داری نداره، اتفاقا جنس بزرگی از فروتنی رو داره. ما چون مقدمات رو نداریم این گونه شبهات شیطانی بر ما عارض میشه. همون جور که عرض کردیم اصل وجود خداونده، او واجب است و سایر موجودات ممکن. اوست که آن به آن به شما و به همه موجودات، حتی آنچه در ذهن شما شکل میگیره و در خارج نیست، وجود میده. ولی به همین خداوند، این مقدمه را وقتی شما داشته باشین، همین خداوند به بنی اسرائیل میگه که به عهدتون وفا کنید تا به عهدم وفا کنید. این حرف خیلی معنا داره. ببینید خداوند موجود واجب میاد خودش رو کوچک میکنه در حد موجود ممکن، غنی به ذات میاد خودش رو کوچک میکنه در حد فقیر به ذات. میگه به عهدتون وفا کنید تا به عهدم وفا کنم. از همون ماده از ماده عهد. از همون ماده وفا کردن، شما وفا کنید من وفا کنم. از این تواضع بالاتر هم ممکنه؟ ما گاهی وقتا بچه‌مون رو در حد خودمون نمیدونیم که باهاش حرف بزنیم. خداوند میاد خودش رو اندازه آدم میکنه، میگه تو به عهدت وفا کن من به عهد. این شبهه شیطانی به ذهنمون خطور نکنه. شیطان اون تکبر شیطانی که خودش داره رو به ما القا نکنه. که این خدا کیه که شما هر روز هی در مقابلش به خاک میفتید؟ خدا همونه که در اوج کبریایی اینجور تواضع میکنه، اینجور ادب میکنه، اینجور مؤدب بودن رو به ما یاد میده. خیلی فکر لازم داره یاد گرفتن این مبادی. اینکه امیر علیه السلام میاد در مورد خداشناسی در قبل از هر خطبه‌ای یه خط دو خط در مورد حمد خدا صحبت میکنه، صفتهای جمال و جلال خدا رو بیان میکنه، توضیح میده، اطرافش رو میگه، به خاطر نیست که یه همچین نگرشی برای ما ایجاد بشه. اول عرایض هم گفتم که شما اگر توحیدتون درست باشه نمازتون پرمغز میشه و شبهات بری میشید. یکیش این بود. نه چشم کسی که او را ندیده میتواند انکارش کند و نه قلبی که او را شناخته میتواند مشاهدهش نماید. یعنی خداوند بین این دوتا مسئله است. نه اگر نبینیش میتوانی بگی نیست، چون انقدر دلیل برای شما ایجاد میکنه، انقدر نهیب برای شما ایجاد میکنه که موجب میشه که شما در دل او رو بخواهی. نه اینکه اگر به یک مقام بالایی برسی میتوانی او رو ببینی، چون دلیل عدم دیدن پروردگار رو عرض کرد. در والایی و برتری از همه پیشی گرفته، پس از او برتر چیزی نیست و آنچنان به مخلوقات نزدیک است که از او نزدیکتر چیزی نمیتواند باشد. اقرب من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتر. که این هم باز برمیگرده به افاضه وجود. اصل موجود وجودش، وجود افاضه پروردگار. پس خدا از همه چی به انسان نزدیکتره، چون چیزی از وجود آدم به خودش که نزدیکتر نیست. شما میتوانید دست نداشته باشی ولی باشی، ولی نمیتونی وجود نداشته باشی و باشی. جمع نقیضین محال. خاطر این است که خدا از رگ گردن نزدیکتره، چون اون یه جسمیه و شما همه وجودت جسمت نیست، بلکه روحت هم هست و همین جسم هم که داری از اجزاء مختلفی تشکیل شده. ولی اگر وجود نداشته باشی دیگه وجود نداری، نیستی. مرتبه بلند او را از پدیده هایش دور نساخته و نزدیکی او با پدیده ها او را مساوی چیزی قرار نداده است. این مرتبه بلند رو امام که اینجور توضیح میده، میفرماد مرتبه بلند او را از پدیده هایش دور نساخته به این دلیل که عده ای از افراد جاهل فکر نکنند که خدا اگر دوره به بعد مسافت دوره. خدا دوره به مرتبه وجودی دوره. خدا دوره به مرتبه وجودی، به صفات جلال و کمالش، به ربوبیتش. او رب ما عبد، اون آمر ما من. در کون با هم اختلاف داریم،
در اصل ما هم از هم دوریم. او قنای به ذات، ما فقر به ذات. اون دوری اینجوریه. امام که اینو توضیح میده به خاطر اینه گرده نگن خب خدا بس رفته جای بالایی نشسته، طبقه دهم و صدم نشسته، از ما فاصله داره. نه، اگه میگیم دوره، اینجوری دوره، نه از لحاظ بعد مکان و زمان از ما دور نیست. اصلا بعد زمان و مکان برای خدا معنا نداره. ما هستیم که بند اینها هستیم و نزدیکی او با پدیده ها او را مساوی چیزی قرار نداده. میگه از اون برم اگر نزدیکه دوره. یعنی اینجا حالا ممکنه یه ده بگن آقا تناقضه، بالاخره دوره یا نزدیک؟ میگیم دوره، چون ذاتش با ذات شما فرق داره و نزدیکه به خاطر اینکه وجود رو به شما افاضه میکنه و مساوی شما نیست. عقلها را بر حقیقت ذات خود آگاه نساخته، اما از معرفت و شناسایی خود باز نداشته است. ما ذات پروردگار را نمیشناسیم و نخواهیم شناخت. و در کتاب شریف توحید اصلا بابی هست که منع میکنه از اینکه شما بخوای در ذات پروردگار فکر بکن. اما از اونور خداشناسی را عالی ترین علوم قرار داده. باب اول همون کتاب شریف توحید احادیثش دال بر ثواب کسانی است که اهل لا اله الا الله هستن و اهل توحید هستن و اهل شناخت و معرفت هستن در مورد لا اله الا الله. ذات خدا برای ما دست نیافته، صفات کمالیه و جمالیه و امکانیه و غیره اینها برای ما قابل شناخته، نه اینکه کنه اونها را باز درک بکنیم. کنه اونها برای ما قابل درک نیست، ولی کلیاتشون قابل درک هست. خدا کریم است، ما میدانیم کریم بودن یعنی چی، ولی اینکه کنه کرامت موجود واجب با کرامتی که ما در خودمون احساس میکنیم چجوریه، این باز قابل درک نیست. ولی در همون حدی که راه رو برای ما باز کرده خیلی جای پیشرفت داره. همونجور که رسول خدا به قاب قوسین و ادنا رسید. پس اوست که همه این نشانه های هستی بر وجود او گواهی میدن و دلهای منکران را بر اقرار به وجودش واداشته است. خداوند تمام موجودات تسبیح او، چه ما بشنویم چه ما نشنویم. دلهای منکران هم بر وجودش اقرار ده، همونجور که گفتیم بس بود تراشی و روی برگردانی خودش عدل و دلیل است بر بودن پروردگار، بر اینکه آدم ها در ذاتشون معتقدند. اگر در یک کشتی گیر بیفتن که در حال غرقه یه چیزی رو صدا میزنن، اون چیزی که صدا میزنن خداست. اون چیزی که امید دارن در وسط اقیانوس به داد اونا برسه اون خداست. یه نوری از ته دلشون هست که یکی منو میبینه، اون خداست. خدایی که برتر از گفتار تشبیه کنندگان و پندار منکران است. بله، که این تشبیه بدترین آفت توحیده. هرگاه که انسان ها در بحث توحید به وادی تشبیه بیفتند و بخوان با ابزارها و پارامترهای امکانی خودشون و
پارامترهایی که در یک عبدی متجلی است خداوند رو اندازه‌گیری بکنن، این بدترین آفت برای توحید و خداوند بری است و منزه است از هر تشبیهی که هر تشبیه کنندهی در صدد اون باشه. بماند و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنى و صلی الله علی محمد و آله الاولیاء.
الله علی محمد و آله.